أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، عرض می شود خدمت شما برای بحث حول مقدمات انسداد. هر شاید دیدیم که بهترین مرجع خود کفایه است، ما تا اونجایی که اختلاف نظری با کفایه پیدا می کنیم خب اونو متعرض می شیم. خب بحثمون راجع به مقدمه اول و مقدمه دوم گفتیم، کلام دیگه در مقدمه سوم بود. مقدمه سوم چه بود؟ نه ده حالا سوم دوباره اشاره بکنیم، چون صاحب کفایه به همون سبتی که کفایه ما مهمل نیستیم و با تکلیف داریم، و اگر ول کنیم را کنیم لازم میاد خروج من الدین. حالا ببینیم صاحب کفایه چه میفرماید. صاحب کفایه که ما هم دیروز اشاره کردیم که میفرماید این مقدمه یه مقدمه لازمیه و باید باشه. چرا؟ میفرماید خیلی قطعیه قبول هم داریم، ولو لم نقل بکون العلم الاجمالی منجزا، ولو علم اجمالی منجز ندانیم مطلقا او فی ما جاز او وجب الاقتحام و فی بعض اطراف. این چی میخواد بگه؟ میفرماید ببینید ما الان یه مطلبی داریم و اون این است که علم اجمالی داریم به این احکام که فرض کردیم مشتبهن در موارد زیادی، از اون طرف قابل شناسایی هم نیستن به علم یا به علم، این هم فرض کرد. خب پس مقتضای قاعده چه میشه؟ مقتضای قاعده اینه که خب به علم اجمالی عمل بکنیم. به علم اجمالی بخواییم عمل بکنیم ممکنه دو تا اشکال سر راه ما میاد. چون دو تا اشکال سر راه میاد باید بریم اون بحث لزوم الخروج من الدین و این که مثلا احتیاط شرعی شارع بر ما برگردن ما گذاشته که چه بکنیم، یه کاری انجام بدیم و یه مقدار احتیاط بکنیم. این را که لازم نیاد خروج از دین صاحب کفایه مهم میدانه، میگه باید باشه. چرا؟ چون اگر نباشه خب شما بخواید به علم اجمالی عمل بکنید دو تا اشکال سر راه است. یکی این که یه عده‌ای قائل شدن به عدم منجزیت علم اجمالی، خب اگر نگفتیم قائل به منجزیت علم اجمالی نشدیم چی میشه؟ اوک. پس بایستی از اون طریق منجزیت علم اجمالی رو نگیم، یعنی برای همه جا مثلا یه کاسه نجس بین 10 تا کاسه فلو اینجا نمیگیم ارتکاب بشه چه میشه؟ مسئله مهمی پیش نمیاد. اما در اون علم اجمالی بزرگ که مربوط به کل دینه اگر اومدیم گفتیم علم اجمالی منجز نیست، و یعنی چه؟ یعنی پس دیگه برای خودمون بریم هر کاری بکنیم بکنیم؟ اگه بخوایم اکتفا بکنیم به معلومات به تفصیلمون، خب اینا چیزی نیستن، کل دین از بین میره. پس اون وقت باید متمسک بشیم به اون مسئله. این یکی که بعضی از علما قائل شدن به عدم منجزیت علم اجمالی، میفرماید خب اون بعد اصلا ما کار نداریم، ما خودمون که قائل هستیم، خودمون یعنی آخوند که قائل هستیم به منجزیت علم اجمالی، اما در جایی که اقتحام در بعض اطراف جائز شد به یه دلیلی دیگه علم اجمالی از منجزیت ساقطه. مبنای آخونده، مبنای آخونده اینه که میفرماید یه علم اجمالی داریم، یه کاسه نجس بین 10 کاسه احتیاط از هر 10 تا هم فی نفسه دیگه واجب شد به وجوب عقلی. خیلی خوب، ولیکن اگر در شا ثابت شد که شرعاً ما مجازیم که مثلا 1، 2، 3 تا از اینا را ارتکاب بکنیم، این علم اجمالی میرون به و کلن تمجیدش از دست میده، یعنی پس هر 10 تا را دیگه جایز اقتحام بکنیم. و این هم فرموده مطلقا، هیچ فرقی بین سمرش نیست. خود طبق این مبنای آخون چی میشه؟ اگر مستند ما علم اجمالی باشد، خب ما میدانیم که احتیاط تام یعنی احتیاط از جمعی اطراف یا موجب عسر حرجه یا موجب اختلال نظامه، که اون تام تامش هم اختلال نظام، اختلال نظام هم قای عمل حرامی است. بس قطعا از می شود خدمت شما ما دیگه اون کار نباید بکنیم. اون کار نباید بکنیم یعنی چه؟ احتیاط نکنیم یعنی انجام بدیم، یعنی اطراف را مرتکب بشیم و هر شب خدمت شما احتیاط را ترک بکنیم در اونها. اگر در بعضی احتیاط ترک شد، اون علم اجمالی بالکل از کار میفته و ساقط میشه، دیگه به هیچ رقم منجز نیست. این مبنای آخونده. میفرماید پس ما نمیتوانیم با طلاب علم اجمالی تو چا بریم، برای اینکه این علم اجمالی اولا بعض علما قائل به عدم تنجیزش هستن از اول، ولی مثل ما هم که قائل به منجزیتیم، اما در جایی که دلیل داریم بر جواز اقتحام بعض اطراف دیگه قائلیم به سقوط علم اجمالی از تنجیز. پس بنابراین فکر یه راه دیگه باید بکنیم، و اون راه دیگه همون راه اجماعه. اجماع داریم، ضرورت داریم که اگر ما همه اینا رو بخوایم زیر پا بذاریم لازم میاد خروج من الدین، و ما قطع داریم به این که شارع راضی به این نیست، و از این طریق کشف میکنیم. چیه کشف میکنیم؟ که شارع احتیاط را واجب کرد، یعنی احتیاط وجوب شرعی پیدا میکنه، چون به منجزیت علم اجمالی احتیاط وجوب عقلی پیدا میکنه. اما از این راه که میگیم، از راه اهتمام شارع، این اهمیت موضوع، این ما را میرساند به احتیاط شرعی به دلیل لمی. مثل چه؟ حالا مثالش، مثلا فرض کنین مثل وجوب احتیاط در دماغ و نفوس و اعراض. در مورد شک کردیم در نفوس و دماغ و اعراض میتوانیم اعتنا نکنیم و انجام بدیم؟ نه، باید احتیاط بکنیم. این چه احتیاطیه؟ احتیاط شرعیه. چرا شارع این گردن ما گذاشته؟ به خاطر اهمیت موضوع. اهمیت موضوع به دلالت لم، دلالت لم یعنی انتقال از علت به معلول. چون اهمیت خاص برای شارع داشته، این اهمیت علت شده. علت شده برای چه؟ برای اینکه احتیاط را واجب کنه، که شما در مخالفت حکم واقعی نیفتید. برای چه؟ به خاطر اینکه خیلی مهمه. شد قضیه نفوس، دماغ و اعراض و اموال مردم. مثالی میخواستیم بزنیم در ما نحن فی هم این عرض میشود اینجا در این وقایع کثیره که علم اجمالی فرض کردیم دیگه منجز نیست، آیا ارتکاب بکنیم؟ اگه بخواهیم ارتکاب بکنیم لازم میاد خروج من الدین، و نعلم بأن المولا لا یرضا بذلک. ولی آزا از این بابت کشف میکنیم ایجاب احتیاط را، یعنی میفهمیم شارع احتیاط را در این مورد خاص بر ما واجب کرده، مثل همون مثال ایجاب احتیاط در نفوس و اعراض و اموال مؤمنین. توجه فرمایید. خب این فرمایش آخون. پس بنابراین آخون میفرماید ما عرض میشود اصالت الاحتیاط شرعی داریم. در چه؟ در موارد باقی مونده. باقی مونده یعنی چه؟ یعنی کل اطراف علم اجمالی. خب اختلال نظام بود که در مینا احتیاط بکنیم، یه مقداری از اینا را رها کردیم در حدی که اختلال نظام یه حاصل نمیشه. حالا اگر اکتفا بکنیم به یه مقداری که احتیاط در اونا موجب اختلال نظام نیست، آیا باید احتیاط بکنیم یا نه؟ باید بکنیم. آیا به واسطه علم اجمالی؟ نه، علم اجمالی دیگه ساقط شد. پس به واسطه چه؟ به واسطه همون احتیاط اجماعی که داریم، که از طریق اجماع، از طریق اهتمام و علم به اهمیت کشفش کردیم اینجا به احتیاط شرع. این مبنا و مسلک آخوند در این مقدمه. خیلی خوب. و اما ما در اینجا چه مناقشه ای داریم؟ این مناقشه این است که ما با آخوند مطرح میکنیم که این اختلاف مبنایی. اگر یکمی همراه با من باشید و یک کمی دقت بفرمایید سریع این را بگیم و ازش رد بشیم. اختلاف است بین آخون و دیگران و مشهور، حالا شاید همه نگیم اما اکثر آیون فقه و اساتید ما و اینا، که اضطرار، ببینید اینجا از موارد اضطرار، نه اینکه وقتی بسیار احتیاط در همه بود ما از اختلال نظام میشه، پس در درجه یعنی معناش این است که ما اضطرار داریم به ارتکاب بعد از را که اختلال نظام لازم نیاید. این اضطراری که داریم بعض اطراف به بعض اطراف، این اضطرار الی المعینه یا الی غیر المعینه؟ اضطرار الی غیر المعینه یعنی چه؟ یعنی ما عقل ما به ما میگوید اگر بخواهیم این چند هزار مورد را به صورت احتیاط بکنیم اختلال نظامه، اما اگر چند صد مورد هزار مورد بخواهیم احتیاط بکنیم اختلال نظامی پیش نمیاد. خب حالا پس در کل لازم نیست. چرا لازم نیست؟ چون اضطراره. اما یه اینا معینن که کدوم ول کنیم کدوم بگیریم، معین نیستن، دست خودمونه. بالاخره این ده هزار تا رو با هم نمیتونیم، هزار تاش میتونیم، کدوم هزار تا انجام بدیم کدوم ها رو به صلاح رعایت نکنیم دیگه دست خودمونه، یعنی تعینی در کار نیست. این میشه از مصادیق اضطرار الی غیر المعین. و در موارد اضطرار که یکی از تنبیهات علم اجمالی بحث اضطراره، اونجا ما میگوییم اذا اضطر الی ارتکاب بعض الاطراف، تفصیل میدیم، میگیم اگر اضطرار به غیر معین باشه باعث سقوط علم اجمالی از تنجیز نمیشه، اگر اضطرار به بعض معینه باعث سقوط علم اجمالی از تنجیزه، البته با یه تفصیلی، یه تفصیلی هم داره. اما اگر اضطرار به لا معینه، او هیچ تفصیلی نداره. اضطرار الى بعض الاطراف اللا معین لا ينافي تنجیز العلم اجمالی، پس علم اجمالی به تنجیزش باقیه، در باقی مونده. پس شما انتخاب بکن یه فرد دو فرد هر مقدار برای رفع اضطراره، اما باقی مونده باید چکار کنی؟ باید احتیاط بکنی. حالا یه مثال، مثل این که انسان تشنه است، آدم تشنه اضطرار داره به خوردن آب. حالا اگر دو ظرف آب داشتیم که علم اجمالی داشتیم به نجاست احد و ما، اضطراب واجب شد از هر دو کاسه، و حالا که آب دیگری هم نیست و ما تشنه ایم و در معرض هلاکت، یکی از این کاسه ها رو که بخوریم تشنگی اون برطرف میشه. این از مصادیق اضطرار به غیر معینه، تو هر دو آب هر کدوم انتخاب بکنیم تشنگی و پس اضطرار ما به یه معینی نیست، فرق نمی کنه. این مثاله. حالا اینجا فرمودن بایستی تبعید در تنجیز و توسیط فت تنجیز یا تبعید فت تنجیز، یعنی یکی انتخاب بکن برای رفع اضطرار و یکی دیگر هم ول کن و احتیاط بکن به خاطر علم اجمالی، تنجید علم اجمالی. این اضطرار الا غیر المعین. اما اگر چنون چه دو کاسه، یکیشون روغنه و یکیشون آبه، هده تردید علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست احد ما، خب ما تشنه ایم و از تشنگی در معرض هلاکتیم، اضطرارمون به اون روغن برطرف میشه؟ نه، فقط با آب برطرف میشه. پس اضطرار داریم به احدهم المعین. اضطرار به احدهم المعین با یه تفصیلی، این یه تفصیلی داره، در بعضی از صور باعث سقوط از تنجیزه، در بعضی از صور نه، یعنی تفصیلی داره شد، توجه فرمودید. پس بنابراین الان اینجا ما خدمت آخون عرض میکنیم، مبنای آخون اینه که در بعض اطراف اگر که ترخیصی پیدا شد علم اجمالی رو دیگه از کار ساقط میکنه، فرقی هم بین معین و غیر معین نیست. این نظر آخون بله دیگه نیست بله. اون وقت عرض کنم این مبنای آخونه، خب آخون طبق مبنای خودش درست گفته، اما طبق مبنای قوم چون ما نحن فی از مصادیق اضطرار الی غیر المعینه و اضطرار الی غیر المعین باعث سقوط علم اجمالی از تنجیز نمی شود، بنابراین این ایرادی که گرفته و این رایی را گرفته طبق مبنای مشهور درست نیست، لیکن طبق مبنای خودش درسته. خب استناد به چیه؟ نه، استناد به ارتکاب، به خاطر اینکه اختلال نظام لازم نیاد. این بخواد نه، نه تو این عوضی معنا میکنی، نه درست معنا نمیکنی. چه که چی؟ استرار ما به خاطر اختلال نظام، که اگر جمعی مواردا در هزارون مورد همه رو بخواییم ترک بکنیم اختلال نظام لازمه، اما قادر به بعضی هستیم. خب این چه استراریه؟ استرار لا غیر المعینه. عرض کنم بخنه په حالا چطور ما به سبب ما جدا شدیم از آخون؟ از بابت اینکه ما قضیه چیز را، احتیاط شرعی را که از بابت اجماع به سبب بهش رسیدیم، به خاطر اهمیت موضوع، چون خروج من از دین یه چیز خطرناکیه که قطع داریم به اینکه شارع راضی بهش نمیشه، پس قطع داریم که در باقی مونده احتیاط شرعی مجعوله. این مطلب را قبول داریم، این حرفی دارش نیست، درست؟ و این علم اجمالی رو نمیشه قیاس کرد به علم اجمالی مثلا به نجاست یک کاسه، فرق میکنه. اینجا قضیه پای دین در بینه و کل دین در معرض نابودیه، و اینجا ما علم به احتیاط شرعی داریم، یعنی میتونیم بگوییم که نعلم به این که شارع به خاطر اهمیت موضوع جعل احتیاط کرده. این مطلب را قبول داریم. ولی این که آخون میخواهد بفرماید راه منحصر در این، و اگر به سراغ علم اجمالی برویم علم اجمالی ما را به نتیجه نمیرساند، نه، اینا قبول نداریم. چرا؟ تو از موارد استرار به لام غیر المعینه و با تنجید علم اجمالی منافاتی نداره. این بحث ما با آخون در اینجا در این مقدمه، و اما مقدمه بعدی ببینیم چه میفرماید. و اما المقدمه الرابعه، مقدمه چهارم راجع به اجراء اصول عملیه است که ادله دارن، مثل اصالت الاحتیاط و استصحاب و اصالت البراءه و قاعده اشتغال و غیره. میفرماید که اول میاییم به سراغ اصالت الاحتیاط. میفرماید فهیه، یعنی اصالت الاحتیاط به نسبه الى این مقدمه رابعه، به نسبه الى عدم وجوب الاحتیاط التام بلا کلام. اینجا هم باز آخوند یه جوری جدا شده از شیخ و یه به شیخ ایراد گرفته، از بابت اینکه شیخ میفرماید دو تا راه داریم برای این که بگوییم احتیاط تام واجب نیست. احتیاط تام یعنی چه؟ یعنی اگر که مشتبه 10,000 تا هستن همه رو ترک کنیم. دو تا راه داریم، یکی اختلال نظام، که اختلال نظام لازمه، اختلال نظام هم مالای ارباب اشاره، پس بنابراین احتیاط تام لازم نیست. راه دوم قاعده نفی حرجه، به خاطر این که در احتیاط تام حرج هست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، می فرماید حرج را از گردن شما برداشتیم، لازم نکرده خودتون را به مشقت بیندازید. پس این هم اقتضا می کند که احتیاط تام واجب نباشد، چون احتیاط تام مستلزم مشقته. آخوند اینجا باز اومده در مقابل شیخ سفارایی کرده، البته باز هم طبق مبنای خودش. می فرماید قضیه اختلال نظام را قبول داریم. اختلال نظام یک عمل چیز بدیه، شارع هم بهش راضی نیست، پس شارع راضی نیست به احتیاط تام. این قبول. اما قضیه حکومت قاعده نفی حرج بر احتیاط تام، این قبول نداریم. چرا؟ حالا اینجا یه بحثی کمی دقت لازم داره. میفرماید چون طبق مبنای ما حرج و ضرر صفت موضوع هم، نه صفت حکم. اساس بحث از اینجا شروع میشه که صفت موضوع هم، نه صفت حکم. یعنی چه؟ یعنی اون متعلق تکلیف، اتفاق فرمودید که مثلا موضوعه دو نوع داره، وضوع حرجی یا ضرری و وضوع غیر حرجی و ضرری، وضوع عادی. خب اینجا که شارع فرمود لا حرج یا فرمود لا ضرر، یعنی حرجی نیست و ضرر نیست، یعنی چه؟ آخون اومده حرج را کنایه گرفته از موضوع، یعنی چه؟ یعنی از خود وضوع. خب کدوم وضوع؟ وضوع ضرری، اون وضوعی که اگر انسان بگیره مریض میشه، یا اگر وضوع بگیره به قدری هوا سرده که در مشقت میفته، خب پس میشه وضوع حرجی و وضوع ضرری. لا ضرر ولا حرج یعنی این وضوع وجود نداره، این وضوع حرجی وجود نداره، این وضوع ضرری وجود نداره، این معنی لا ضرر ولا حرجه. خب این وضوع حرجی و ضرری وجود نداره یعنی که کنایه از نفی حکمش، پس یعنی که یعنی وجوب نداره، یعنی در شریعت این وضوع واجب نشده. کدوم وضوع؟ وضوع حرجی یا وضوع ضرری. فلذا تعبیر میکند، دگوش بدید، تعبیر میکنه، دگوش بدید، تعبیر میکند به نفی حکم به لسان نفی موضوع، نفی حکم به لسان نفی موضوع، یعنی گفته وضوع ضرری نداریم، خب این نفی موضوع است، وضوع حرجی نداریم، نفی موضوع است، اما اراده شده است نفی حکم، یعنی این وضوع ضرری یا وضوع حرجی وجوب نداره، واجب نیست، پس نفی حکم به لسان نفی موضوع. چون این مبنای آخونده میفرماید بر ما نحن فی حکومت نمی کنه، بر ما نحن فی. چرا؟ اینو بهش میگن مواردی که حرج در احتیاط عقلی باشه، یعنی چه؟ یعنی اطراف علم اجمالی، مثلا یه جایی هست که خود حکم تعلق گرفته به چه؟ اجتناب عن النجس، وجوب اجتناب از نجس، اون نجس یک کاسه یا بیشتره؟ یک کاسه، و وجوب اجتناب ازش نه ضرری داره نه حرجی داره. خیلی خوب، ولیکن اون کاسه نجس مشتبه شد بین صد کاسه، مشتبه شد بین صد کاسه، و الان اگر ما بخواهیم علم به امتثال پیدا کنیم باید هر صد تا را ترک کنیم، ترک صد کاسه برای ما حرجه. اینجا حرج در خود متعلق تکلیف نیست، حرج در چیه؟ حرج در احتیاط عقلیه، در جمع بین محتملاته، و به عبارت دیگر حرج در احراز امتثاله، یعنی اینکه خود اینجا اجتناب از یک کاسه نجس یک حرجی نداره، یک کاسه نجس بشناسیمش ازش اجتناب بکنیم، یک کاسه ترک کردن چه حرجی داره؟ چه ضرری داره؟ نه ضرری داره نه حرج. منتها الان که مشتبه شده بین صد کاسه، عقل به ما گفته است به احتیاط این صد تا رو ترک بکن، در ترک صد تا حرجی پیدا شده، پس حرج از بابت امتثال خود اون تکلیف نیست، یعنی خود اون کاسه نجس برای ما حرجی نبود، یک کاسه یا یک کاسه بیشتر نبود، اونی که متعلق تکلیف بود یک کاسه بیشتر نبود و اجتناب ازش هم هیچ حرجی نبود. پس الان حرج در چیه؟ حرج در احتیاط عقلیه که عقل به گردن ما گذاشته، حکم شرع نیاورده، خود عمل هم فی نفس حرجی نبوده، یعنی عمل فی نفسه یعنی چه؟ یعنی اجتناب از یک کاسه، اون کاسه نجس، اجتناب ازش هم حرجی در کار نیست. سرجو فرمودید همچه مواردی آخون میفرماید باید از هر ستا اجتناب بکنه و قاعده نفی حرج حاکم نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده نفی حرج اومده گفته که وجود نفی حکم به لسان نفی موضوع. کدوم موضوع؟ موضوعی که خودش ضرری باشه، یعنی متعلق تکلیف اگر ضرر داشت یا حرج داشت، مثل چه؟ مثل اون موضوعی که متعلق وجوبه، اشاره گفته توزع تکلیف کرده به وضو، اگر وضو بگیرم مریض میشم، اگر وضو بگیرم به علت سردی هوا در حرج میفتم، لا حرج ولا ضرر. چه میگه؟ میگه این توزع این حکم به وضو اینجا ساقطه، اما اگر این توزع امر به وضو و در خود وضو فی حد ذاته حرج و ضرری نیست، یه اشتباهی پیدا شده مشتبه شده این وضوع مثلا بین 100 تا عمل 200 تا عمل که تا من بخوام همه اینا رو انجام بدم پدرم در میاد، اون دیگه چی؟ اون موضوع اصلی که متعلق تکلیف بود نه ضرری بود نه حرجی بود. مثل اینجا مثال ما نحن فی اجتناب از یک کاسه که نجسه، نه ضرری درش هست نه حرجی درش هست. شاره تکلیف شرع هم به این تعلق گرفته. خب فرض کنید یک کاسه اجتناب ازش حرج نیست، ضرر هم نیست، ولی حالا چون مشتبه شده بین اطراف زیاد و مستلزم این من باید 100 تا کاسه را ترک بکنم، تا اینکه حرج در چیه؟ در جمع بین المحتملات. اینجا آخوند میفرماید طبق مبنای ما که قاعده نفی حرج را نفی حکم به لسان نفی موضوع میدانیم، پس موضوع حکم شارع باید یه چیز ضرری باشه، خودش خود ذاتش به حد نفسه ضرر باشه یا حرج باشه. اینجا نیست، اینجا احراز امتثال از بابت اشتباهی که پیدا شده جهل به متعلق تکلیف، اینجا حرج آورده. جهل بین چی؟ بین یک کاسه بین صد کاسه. اما خود ذات متعلق تکلیف که اجتناب از یک کاسه بوده هیچ حرجی درش نبوده. توجه فرمودید؟ فلهذا اینجا میفرماید قاعده نفی حرج این موارد رو نمیگیره. هر جا که از بابت علم اجمالی، یعنی یک چیزی تکلیفی تعلق گرفت به یه چیزی که به حسب واقعش نه حرجی بود نه ضرری، ولیکن مشتبه شد بین 100 مورد 200 مورد 1000 مورد که اگر اون وقت من بخوام احراز امتثال بکنم در جمع بین این احتمالات گرفتار حسن حرج میشم، آخون میگه قاعده نفی حرج جاری نیست. چرا؟ چون اونی که واقعا متعلق تکلیف مولا بود حرجی نبود، نه حرجی بود و نه ضرری. این خب میگه در علم اجمالی جاری نیست. خیلی خوب. حالا آخون میفرماید نفی حرج چه گفته؟ گفته که ما وضوعی ضرری نداریم، اجتناب از کاسه نجسی که باعث حرج میشه و ضرر میشه، یعنی اگر آدم یک کاسه نجسی هست نخوره هلاک میشه، مریض میشه، فلان میشه، خب لا ضرر ولا حرج میگن که این وجوبش برداشت یا حرمت برداشت. اما الان خود اون کاسه واقعی که متعلق تکلیف بود اگر پیداش بکنید آیا اجتناب ازش مشکله؟ نه. پس در حکم شارع، حکم شارع خب به اون تعلق گرفته، باقیش عقلیه. خب به عقل دخالت نداره. قاعده نفی حرج حکم مولاست، حکومت میکنه بر احکام شرعیه. الا حرجی که شارع گفته فقط بر احکام شرعیه حکومت میکنه، چون دایره تشریع خودشه، اما نسبت به احکام عقلیه دخالتی نداره. ولذا اینجا حرج و ضرر در چیه؟ در امتثال حکم عقله، نه در اصل حکم شرع. حکم شرع به یه چی تعلق گرفته بود که نه حرجی بود نه ضرری. خب اینجا لا حرج و ناظره، ناظره به چیه؟ ناظره به خود حکم شرعی که اگر در متعلقش ضرری بود حرجی بود برطرف میشه. حالا فرقی اینجا نیست، اینجا عرض میشد ضرر و حرج در حکم عقله، به لزوم جمع بین جمیع المحتملات که حکم عقله دیگه، حکم شرع نیست. حالا این مستلزم حرج شد، خب این چه ربطی داره به لا حرج؟ نه خدا کنه بحث من بله بله اینجا اعتباد نداره، اون باید بعدا بحث. و اما میفرماید طبق مبنای شیخ حکومت میکنه. این خود یکی از بحثای مهم علم اصوله که ارشد گاهی از اوقات برای بعضی از بزرگان برای امتحان گاهی این سوال میکنه که لا ضرر ولا حرج طبق مبنای آخون چطور حکومت نمیکنه، اما طبق مبنای شیخ حکومت میکنه. برای اینکه شیخ ضرر و حرج را صفت موضوع نگرفته، صفت حکم گرفته، گفته لا حرج و لا ضرر، یعنی حکمی که ضرری باشد نه موضوع ضرری، حکمی که ینشأ من قبله الضرر یا حکمی که ینشأ من قبله الحرج، همچه حکمی که علّه کردیم، این مبنای شیخه. اون وقت حکمی که ینشأ من قبله الضرر یا من قبله الحرج، یعنی در مقام امتثال، شما اینجا که اون یک کاسه مشتبه شده بین صد کاسه، اگر بخواهید امتثال بکنید حکم مولا را، احراز امتثال شما را در ضرر و حرج می اندازد. فیصدق علی الحکم ان الحکم حرجی و بالحکم ضرری، چرا؟ برای اینکه احراز امتثالش ما را به حرج و ضرر می اندازد. چه حرج و ضرر را صفت حکم گرفته، یعنی حکم ینشأ من قبل الحرج او الضرر فی مقام الامتثال، یعنی خود حکم شرعی. خیلی خوب، وقتی اینطور شد در موارد احتیاط عقلی که یک کاسه بود مشتبه شد بین صد کاسه، در اجتناب از یک کاسه واقعی هیچ ضرر و حرجی نیست، اما علی احراز امتثال مستلزم ترک صد تا کاسه است، باید احتیاط بکنه و این اسباب زحمته، موجب حرجه. خب وقتی که حرج شد صرف می کند که حکم این حرج از کجا آمده؟ از بابت امتثال حکم شرعی. فالحکم هانا حرجی لن فی امتثاله الحرج، احراز امتثالش مستلزم حرجه طبق مبنای شیخ که معنا کرده قاعده نفی حرج را، نفی حکمی که ینشأ من قبله الحرج لا ضرر، هم نفی حکمی که ینشأ من ذلک الحکم از ضرر. اما آخون چه میگه؟ آخون میگه که نفی شده چی؟ وضوعی که منشأ ضرر باشه، وضوعی که منشأ حرج باشه که متعلقه، نه حکمش. اما شیخ میگه حکمش منشأ ضرر باشه. از همینجا هر شد خدا جدا میشن از هم دیگه. اون وقت طبق مبنای شیخ قاعده نفی حرج و نفی ضرر حکومت میکند بر احتیاط عقلی، اما طبق مبنای آخون حکومت نمی کند. از اینجا آخون چه نتیجه گرفته؟ توی این بحث خطرناک میخواد نتیجه بگیره که اگر چنانچه اون احتیاط تام مستلزم حصول حرج بود، نه شما تمسک میکنید به قاعده نفی حرج، با قاعده نفی حرج اینجا جاری نمیشه، پس ولو موجب حصول حرج باشه باید احتیاط بکنه مگر اختلال نظام. هر شب خدا این هم یه ایراد دیگه که در حقیقت ایراد میگیره به شیخ، بعد میگه بله طبق مبنای شیخ درست، قاعده نفی حرج میاد و احتیاط را بر میداره به خاطر حرجی بودنش، ولی بعد یه ایراد دیگه به شیخ میگیره و اون میگه این است که اگر چنانچه برداشته شد و احتیاط تام واجب نشد، لازم میاد سقوط علم اجمالی از تندیز مطلقا. چرا؟ چون که آخون قائله یا منجز همه با هم و اگر نیست هم هیچ منجز نیست دیگه در هیچ بردی. این نظر آخونه، میگه اگر این قاعده نفی حرج آمد و در بعضی دیگه گفتیم منجز نیست نسبت بعض اطراف، خلو خوب اگر شد باعث میشه که دیگه علم اجمالی از تنجیز ساقط بشه و اصلا دیگه در هیچ بردی اصلا کلمت شما منجز نباشه. این هم ایراد آخرینه، ولیکن این ایرادایی که آخون به شیخ گرفته بالاخره طبق مبنای خودشه. ما مبنامون در قاعده نفی ضرر و نفی حرج مبنای آخون نیست، مبنای آخون اردو الاحتمالات، احتمالی که شیخ فرموده اقواس از احتمالی که آخون فرموده، لیکن خب یه مبنایی هم در لا ضرر و لا حرج شیخ و شریعه داره، یه مبنایی هم مرحوم امام داره که برگرفته است از شیخ و شریعه، یعنی منافاتی با اون نداره، تقریبا همون خانواده است منتها به یه بیان مخصوصی. حالا اینا چون که مبتنی هن بر بحث قاعده نفی حرج و ضرر دیگه شرحش به ما رسول الله علی محمد.